أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 41 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب سعد المتعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 25/5/1404 در 62 سوره مبارکه قرآنی که سوره جمعه هست و مشتمل بر 11 آیه است و از سور مدنی قرآن هست، مرحوم سعد المتعلهین 12 مطلع برای تفسیر و تبیین این معارف و مضامین بلندی که در این سوره است مقرر فرمودند که تقریبا برای هر آیه یک مطلع و برای آیه 11 هم 2 مطلع که در مجموع 12 مطلع خواهد بود. اما آیه‌ای که در این مطلع یعنی مطلع 8 مطرح است، آیه ای است که مربوط به سوره به مسئله نماز جمعه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب تا کنون که در این مطلع 8 هستیم، مزامین و مطالب و مسائل فراوانی الحمدلله به لحاظ مسائل معنایی گذشت و حقایقی که در این سوره وجود داشت تا اونجا که امکان داشت رمزگشایی شد، راز و سر مسائلی که در این سوره هست بیان شد، از جمله مسئله خود روز جمعه که در باب سر روز جمعه نکاتی گفته شد که این نکات کاملا بدیع است و از نگرش های تفسیر ظاهری و امثال ذلک بسیار به دور است. مرحوم سعد المتعلهین نظام هستی را یک نظام سراسر از حقیقت و واقعیت برخوردار شده می دانند و همه مراحل هستی را، چه هستی دنیایی و چه هستی عقبایی یا ملکوتی یا عقدی و جبروتی و نظائر آن، همه رو یک پارچه می بینند و دنیا را گسسته از آخرت و عالم طبیعت را گسسته از عالم مثال یا عالم عقل نمی دانند، بلکه هر کدام لایه ای از یک واقعیتی است که این واقعیت عظیم و سراسر پر رمز و راز از حق سبحانه و تعالی به معنای یک واحد صادر شده. ما من بلکه و امرنا واحده و ما امرنا الا واحده، در حقیقت این حقیقت واحد دارای مراتبی است، لایه‌هایی است که این لایه‌ها به هم پیوستن، از یکدیگر متأثرند و در یکدیگر اثر می‌کنند و اینطور نیست که اگر ما آمدیم و گفتیم مثلا هفته 7 روز است، از شنبه آغاز می‌شود تا جمعه یا از یک شنبه آغاز می‌شود تا شنبه، اینا یه سلسله امور قراردادی باشد که اصلا به عالم هستی مرتبط نباشد. نه، بلکه اونچه که در نظام هستی هست همه با هم هماهنگند و اینها در حقیقت گاهی اوقات ما به جهت عدم آشنایی به این لایه‌های هستی و اینکه هر کدام را حجاب دیگری می‌دانیم، طبعاً نمی توانیم از اون حقیقت محجوب سر در آوریم. لذا جناب سعد المتعلهین می فرمایند که این 6 روزی که خدای عالم فی ستت ایام خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اونگونه که در سوره مبارکه حدید بیان شده است، آفرینش مخلوقات در حقیقت خود حجابی هم از ذات باری سبحانه و تعالی، و تا این خلائق و مخلوقات را انسان نتواند کنار بگذارد، اون نورانیت الهی آشکار نخواهد شد. بنابراین ما نسبت به مسئله دنیا باید با یک نگاه دیگری بنگریم، نه تنها کلیت دنیا بلکه حتی جزئیات اون، مثل ایام یا یوم السبت، آیا پایان هفته است یا یوم الجمعه پایان هفته است. اگر یوم الجمعه پایان هفته باشد به چه معنا خواهد بود، و اگر یوم السبت پایان هفته باشد به چه معنا خواهد بود، که اینها در حقیقت توجیهاتی است که ما متاسفانه چون عالم حقیقت رو، اون یک پارچگیش رو نمیتوانیم ملاحظه بکنیم. به تعبیر ایشون عقل مشوب به وهم قدرت تشخیص این معنا را ندارد. از مشاهداتی که اهل عرفان و معرفت دارن بعضن میشه استفاده کرد، اما در عین حال این گونه از اظهارات هم اظهارات نهایی نیست و نمیتواند برای ما حجتی باشد. تا از معصوم سلام الله علیه خبری به ما نرسد ما نمیتوانیم اینها را حجت بدانیم، گرچه خوب شخصیت های مثل صدام متعلقین همواره با قرائن و شواهد و امثالان حرکت می کنند و ادله ها هم ممکن است ادله قانع کننده بعضن باشه یا نباشه، ولی در مجموع این تلاش و کوشش علمی و این مجاهدت و اجتهاد معرفتی ما را به حقیقت نزدیک می کند. و درود و سلام خدا بر اهل معرفت، بر اهل حکمت، بر شخص صد متعلقین که این مسیر رو تا همین حد باز کردن، و انشاءالله دیگران هم این مسیر رو باید بیشتر و عمیقتر و وسیعتر برای معرفت جامعه بگشاید. به اشراق دوازدهم رسیده ایم. در این اشراق دوازده و همچنین اشراق سیزده و چهارده ما نکات چندانی به لحاظ مسائل حقیقی و اونچه را که در نظامهای برتر هست مشاهده نمی کنیم، بلکه بیشتر مسائل ظاهری نماز جمعه که در چه وقتی، در چه مکانی، برای چه تعدادی و معذورین در چه موقعیتی هستند، چه کسانی اقامه کننده نماز جمعه هستند، و در نماز جمعه چه مسائلی بایستی بیان بشود. بسیار به اجمال این مطالب رو در اشراق دوازدهم و همچنین اشراق سیزدهم و چهاردهم بیان می کنند که اگر خدا توفیق بدهد ما این چند مسئله رو در این جلسه بیان داشته باشیم. الاشراق الثانی عشر فی ما قیل فی قوله تعالی الی ذکر الله، همونطور که ملاحظه فرمودید و آیه مربوطه هم تلاوت شد که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، که نماز جمعه ذکر الله دانسته شده است و از طرف خدای عالم تسمیه شده به ذکر الله. خب ما میدونیم که ذکر الله یک معنا و مفهوم خاص دارد و مختص به جناب الهی است، ذات باری تعالی است. اما اگر به نماز جمعه ذکر الله گفته میشود به چه دلیلی هست، که این رو در این اشراق دوازدهم بیان میکنند. قال المفسرون، اینطور گفتند که ای الی الخطبه الی ذکر الله، منظور از ذکر الله خطبه است که در اون خطبه حمد و ثنای الهی گفته می شود و صلات است و درود بر پیامبر، این می شود در حقیقت ذکر الله. ما یک خطبه داریم و یک خطابه به خطاب ذکر الله تعلق نمیگیرد، عنوان نمیگیرد، ولی خطبه که حمد و ثنای الهی است و تسلیم و تسلیه بر رسول مکرم اسلام و اهل بیت او، اینها جزء ذکر الله محسوب می شود. بعد می فرمایند که ولی تسمیت الله الخطبه ذکرن لهو، این که خدای عالم خطبه را ذکر خودش دانسته است، خب این جای بسی تأمل و تعمق است. به هر حال ذکر الله یک حقیقت بیمانند است و نمیتوان اون رو غیب به غیر از حق سبحانه و تعالی اطلاق کرد. ذهب ابو حنیفه و اتباع ابو حنیفه الی انه، که منظور از ذکر الله اگر ان اقتصر الخطیب علی مقدار ما یسمى ذکر الله، اون مقداری که خطیب در حقیقت ذکر الله رو دارد، این عنوان الهی بر او اطلاق می شود. الی انه ان اقتصر الخطیب علی مقدار ما یسمى ذکر الله، که قوله الحمد لله سبحان الله که اینها رو خطیب به عنوان حمد و ثنای الهی می خواند، لکفا، این رو می توانیم ذکر الله بدانیم. این احتیاط کامل است که حقیقتا ذکر الله جز الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله و نظائر آن نیست. اینطور بعضی ها اظهار کردند. گفته شده که قیل ان عثمان صعد المنبر، برای نماز جمعه بالای منبر رفت و قال الحمدلله و ارتج علیه، در حقیقت رجفه‌ای گرفت و لرزه‌ای گرفت، بعد دیگه ظاهراً نتونست ادامه بده. فقال، این طور گفت که ان ابابکر و عمر کانا یعدان لهذا المقام مقالن، اینها ابابکر و عمر برای این مقام، یعنی رتبه خود خطیب بودن نماز جمعه، مستعد بودن، آماده بودن و مقال و سخنی داشتند، ولیکن ظاهرن خودشون رو از این موقعیت عاجز دانستن، گفتن که در همون بر بالای منبر گفتن که انکم الى امام فعال احوج منکم الى امام قوال، شما در امام در خطبه و برای حکومت و حکمرانی به امام فعال نیاز دارید، نیاز شما به امام فعال بیش از نظام نیاز شما به امام قوال است که بیاد سخنرانی بکنه و خطبه بخوانه. این سخنرانی و خطبه ها زیاد هستند و برای شما هم خواهند آمد. شما از من انتظار یک امام فعال داشته باشید، نه امام قوال. و ستأتیکم الخطب، خطب و سخنرانی ها و مقالات برای شما خواهد آمد. و با بیان این سخن ثم نزل دی از منبر پایین آمد و کان ذالک به حضور صحابه، و این سخن او، سخن عثمان در مقابل صحابه پیامبر صلوات الله و سلام علیه بود، فلم یعب علیه، اونها هم این سخن رو عیب نگرفتن و نادرست ندانستن و در حقیقت این یک نوع صحیحی خواهد بود و تأییدی خواهد بود بر این سخن عثمان. و عند شافعی و صاحبیه، و در نزد شافعی و دو همراهان و مصاحبان و همفکران او، این ذکر الله رو میگن لابد من کلامن که یسمى خطبه، بایستی بالاخره خطبه باشه، یعنی سخنرانی باشه و کلامی باشه که عرفن و متعارفن او رو خطبه بنامند. این نظر جناب شافعی و صاحبین او هستند. ولیکن فقهای امامیه به گونه وسیع تری معتقدند رضوان الله علیهم اجمعین، که جناب صدام تعدین کاملا متوجه نگرش های فقهی هست، حرمت به فقهای امامیه رو کاملا رعایت می کند و برای اونها از خدای عالم رضوان می طلبد و این مواردی است، این جاهایی است که این حکیم الهی در حقیقت امری که به فقیه واگذار شده است رو میگه، میفرماید عهدهش به عهده خود فقیه هست و فقها در این رابطه اظهار نظر کردند و عند فقها ان الامامیین رضوان الله علیهم اجمعین یجب الخطبتان، این نماز جمعه دو رکعت نماز است و دو تا خطبه دارد و یجب فی کل منهما الحمد لله به ما هو اهله، ثنای الهی که او مستحق و اهلیت برای حمد دارد ولا غیر، این یک، و الصلاة علی النبی و آله دو که این هم ذکر الله محسوب می شود، و الموعظه و قرائة سورة خفیفه، در نماز جمعه در این دو خطبه بایستی که موعظه بشود و موعظه یعنی وعظ که وعظ یعنی جذب الخلق الی رب، باید سخن بگونه ای باشد که خلق را به سمت پروردگار جذب بکند، و در پایان هم و قرائت سوره خفیفه، یک سوره خفیفه ای رو هم در نماز جمعه در این هر دو خطبه خوانده بشود. و قیل یجزا ولو آیت واحده من مایت مبهی فائدتها، که یک عده‌ای هم گفتن که لازم نیست یه سوره خفیفهی باشه، ولو در پایانش انسان یک آیهی بخانه که این آیه متم فایده است و مفید فایده است و میتواند اثر بخش باشد، که مثلا آیهی باشه که انسان را به معرفت نفس توجه بده یا انسان را به قیامت متذکر بکنه یا انسان رو به یاد معاد و جلوه های معاد بیاندازه و امثال ذلک، اینها کافی است. در روایتی که سماعه از امام صادق ظاهرا سلام الله علیه صلوات الله علیه نقل میکنن این است که یحمد الله و یثنا علیه، در این دو خطبه حمد خدای الهی و ثنای الهی خواهد شد و بر پیامبر هم صلوات و سلام خواهد شد، ثنای بر حمد و ثنای الهی می شود، حمد و ستایش پروردگار عالم، ثم یوصی به تقوى الله، بعد به تقوای الهی توصیه می شود، و یقرأ سورة خفیفه من القرآن، این خطبه اول، ثم یجلس و این خطیب، ثم یقوم و دوباره فیحمد الله و یثنا علیه، حمد میکند خدا را و ثنا میکند، و در این خطبه دوم و یصلی علی النبی و آله و علی ائمه المسلمین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات، اینها هم در حقیقت شؤوناتی است که برای نماز جمعه است و خطیب جمعه لازم است که اینها را رعایت کند. یک اگر سوالی بشه که این سوال هم جا داره که خب مسئله ذکر الله بسیار مهمه، این عنوان فوق العاده شریفه و باید جوری تفسیر بشه که حقیقتاً عنوان ذکر الله برش اطلاق بشود، میفرمایید که ما اگر بگیم مسئله خطبه یا موعظه یا بیان دیگر، آیا این ذکر الله محسوب می شود؟ کیف یفسر و ذکر الله بالخطبه، در حالی که و فیها در این خطبه ذکر غیر الله هم هست، انسان گاهی از دیگران یاد می کند، فقط حمد و ثنای الهی نیست. جواب داده می شود عجیب و بان ما کان من ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله، یک، و ثناء علیه و علی ائمه المسلمین، دو، و اهل بیته، دو، و اتقیاء المؤمنین و همچنین یادآوری کردن به انسانهای شایسته و پرهیزگار و وارسته از مؤمنین و همچنین موعظه کردن مردم و انسان را به یاد خدا متوجه کردن، به یاد قیامت توجه دادن، اعراض از دنیا و مافیها را تذکر دادن و این گونه از مسائل و تذکیر، یعنی تذکار و تذکر به یاد معاد و امثال ذلک، فهو فی حکم ذکر الله است. و اما ما عدا ذلک، اما اگر معاذ الله غیر از این باشه، من ذکر ظلمه، بیاد انسانهای حکام و سلاطینی که ظلم میکنن اونها رو انسان مثلا در نماز مورد، در نماز جمعه مورد به ستایش قرار بده، از اونها به اصطلاح اونها رو مدح بکنه و امثال ذلک، من ذکر ظلمه و القابهم و ثنا علیهم و دعا لهم، برای اونها دعا بکنه، بر بقای اونها، بر سلامتی اونها، بر دوام عمر اونها، بر دوام حکومت و سلطنت اونها، در حالی که به هم احقا و به عکس ذلک. خب فمن ذکر شیطان است و نعوذ بالله من قربت الاسلام و نکد الایام. نکت ایام یعنی همون شوم بودن و بد بودن روزگار، دشواری و دشخاری روزگار، که اگر بناست که انسان در نماز جمعه به این گونه از امور بپردازد، ظلمه رو یاد کند، به اونها القاب بلند و بالا بدهد، اونها رو ستایش کند، برای اونها دعا بکند و اونها را به اصطلاح پایدار بدارد، خود در حالی که اونها به عکس این مسائل حقیقند و جدیرند و شایسته هستند، خب این از فمن ذکر شیطان است که دیگه ذکر الله نیست، بلکه فمن ذکر شیطان خواهد بود معاذ الله، دیگه نعوذ بالله من قربت الاسلام و نکد الایام. اما الاشراق الثالث فی قوله تعالی و ذر البیع، فرمودن اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البیع، که ذکر الله رو بیان کردن و این ذر البیع رو دارن تفسیر میکنن، ایدهو المبایعه، یعنی خرید و فروش رو رها بکنید. قال الحسن، قال الحسن که کل بیع که یفوت منه الصلات یوم الجمعه فانه بیع حرام لا یجوز. جناب حسن که از مفسرین هست، در مقام ذر البیع اینجور تفسیر میکنن که هر بیعی که باعث بشود نماز جمعه از دست برود، اون بیع و خرید و فروش حرام است و جایز نیست، و این همون چیزی است که ظاهر آیه اقتضا می‌کند، برای اینکه وقتی دستور و امر به رها کردن بیع آمده است، یعنی این واضح و الذی یقتضیه ظاهر الآیه، لان النهی یدل علی فساد المنهی عنه مطلقا، هم حرام است و هم فاسد است و به هیچ وجه دیگه نمیشه به اصطلاح برای اون توجیهی کرد و کلن باید او رو رها کرد، و هر چیزی که مایه عملا هر خرید و فروش و بیعی که مایه از دست دادن نماز جمعه می شود حرام دانستند جناب حسن. حتی اگر بخواهد انسان مثلا نماز دیگری بخواند یا زیارت بکند یا قرائت قرآن بخواند یا هر نوع عبادت دیگری هم انجام بدهد، به گونه ای که با انجام دادن این عبادت یا غیر عبادت نماز جمعه فوت بشود، طبعا این منهی است و حرام است. این نظر جناب حسن. اما اکثر و اکثر فقها ان الامامیین رضوان الله علیهم، اینها بین حرام بودن بی و فساد بی فرق گذاشتن، گفتن که دستور ضر البی یعنی بی انجام نشود. این معناش این نیست که اگر بی انجام شد اون بی فاسد باشد، کار حرامی است، اما معامله فاسد نیست. علا ان البیع حرام الا انه غیر فاسد بل منعقد، بلکه این بی صحیح است و فاسد نیست، چون اگر بخواهد بی فاسد باشد برای طرفین تصرف در اموال یکدیگر می شود حرام، ولی وقتی بی صحیح باشد تصرف در اموال طرفین در خرید و فروش در عوض و معوض دیگه حرام نخواهد بود. چرا؟ دلیلی که برای این تفصیل یعنی جدا کردن بین حرمت و فساد ذکر می کنند این است که لأن النهی فی العبادات و این کان مستلزمن للفساد لاستحالت الجمع بین المأمور به فی الجمله و المنهی عن ولیکن فی غیر العبادات غیر مستلزمن له. اگر نهی به عبادت بخورد، امر بیاید و امر به عبادت باشد و اون چه که در مقابل عبادت خاص داره قرار میگیره یه عبادت دیگه باشه، خب اون عبادت هم حرام است و هم فاسد است. اما اگر مسئله غیر عبادی باشد، مسئله خرید و فروش باشد، اجاره باشد، امثال زاله، نه این مستلزم فساد اون معامله نیست. این طور گفتن لأن النهی فی العبادات و این کان مستلزمن للفساد اما لاستحالت الجمع بین المأمور به فی الجمله و المنهی عنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نمیشه یه عبادت مورد امر باشه و یک عبادت مورد نهی باشه، و طبعا اگر امر به عبادت خاص شد باید همون عبادت انجام بشه، عبادت دیگر جایی برای انجام او نیست. مثلا کسی بخواد زیارت بکنه یا قرائت قرآن داشته باشه یا دعا و مناجات داشته باشه، همه اینها فاسد هستند و صحیح نیستند و فعل هم فعل حرام خواهد بود. و این کان مستلزمن للفساد لاستحالت الجمع بین محال از جمع بین مأمور به فی الجمله و المنهی عن. نمیشه که یه چیزی عبادت باشه هم مأمور به باشه هم منهی عن، یه عبادت مأمور به یه عبادت منهی عن که اینها در یک جا بخوان جمع بشن، این نمیشه. ولیکن فی غیر عبادت غیر مستلزمن له، مستلزم فساد نخواهد بود. اگر بخواد خرید و فروش بکنه که این خرید و فروش مزاحمت با نماز جمعه دارد یا در حقیقت منافات با یک عبادتی دارد، اون عبادت در حقیقت اون عمل غیر عبادی مثل خرید و فروش گرچه حرام هست اما فاسد نیست. یک تفاوت اینجا گذاشته. قیل که ان النهی فیها ایضا غیر مستلزم للفساد. اینطور بعضیا گفتن که نهی در عبادت هم مستلزم فساد نیست، مگر اینکه الا ان یکون المنهی منافیا للعباده او لبعض ارکانها. یه وقت هست که یه عبادتی است که منافات با این عبادت دوم دارد، یه وقت هست که منافاتی ندارد، مثلا داره زیارت میکنه و با زیارت نماز جمعه از او فوت میشود، این زیارت فاسد نیست. اما اگر مسئله صلات در دار قصبی باشد، خب این صلات در دار قصبی عملی است که اگر انسان بخواهد در دار قصبی نماز بخواند، خب از یک طرف دستور به خروج از دار قصبی است، از یک طرف هم امر به نماز هست. این قیامی که این شخص میکنه هم مأمورون به هست هم منهیون عنه، قیام میکنه تا خارج بشه. خب این قیام چون برای عبادت است واجب است، چون برای خروج از دار قصبی است واجب هستش. خب اینجا چون یک امر هم مأمورون به هست و هم منهیون عنه هست، فساد آور است. اما اگر منافاتی با عبادت نداشته باشد، این فسادی رو به همراه ندارد. الا ان یکون المنهی منافیا للعباده او لبعض ارکان العباده کالصلاة فی الدار المقصوبه، لان خروج المکلف عن الدار المقصوبه مأمور به. یک. و از طرفی هم والقیام منهی عنه، اگر بخواد برخیزه مورد نهی است، چرا که در حقیقت باید نمازش رو بخونه و از دار قصبی خارج بشه. و هو در حالی که و این قیام رکن فی الصلات، و چون ول حرکت و سکون متنافیان، بنابراین فلا یکونان، یعنی این قیام هم مأمورون به باشد و هم منهیون عنه. فلا یکونان مأمورن بهما، هم مأمور به خروج از دار قصبی و هم مأمور به قیامی که برای عبادت لازم هست. و کیف یکونان مأمورن بهما، چگونه می شود که یه چیزی هم مأمور باشه به جهت خروج، این قیام مأمور است که به هر حال باید خارج بشه، هم مأمور است از اون جهت که قیام برای نماز لازم هست. و کیف یکونان مأمورن بهما حتی یلزم ان یکون قیام واحد مأمورن به یک و منهی عنه، این قیام واحد هم مأمورن به است به جهت صلات و هم منهی عنه هست به جهت اینکه باید زودتر از دار قصبی خارج بشود. طبعا این دو با هم جمع نمی شود. حتی یلزم ان یکون قیام واحد مأمورن به و منهی عنه، از اون جهت که در حقیقت در دار قصبی است این قیام منهی عنه است، از اون جهت که مأمور به عبادت است و قیام در عبادت شرط است، این مأمور به هستش. و هو محالون، لان امر الشیء لان الامر بالشیء مستلزم للنهی عن ضد العام بل الخاص. خب این یکی از قواعد اصول است که مرحوم تعلیم فقط اشاره می کنند که امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام است بلکه ضد خاص است، که اگر امر به یک مسئله شد که مثلا برای نماز قیام بکن، این مستلزم است که نهی بکند از چیزی که از دقیقاً اون چیز ضد این امر محسوب می شود. مستلزمون لنهی عن ضد العام، هر چیزی که ضد عام، یعنی هر چیزی که منافات داشته باشد با این امر، نهی به او تعلق میگیرد، مستلزم است. بگیم این که درست دلالت تطبیقی ندارد اما دلالت التزامی دارد که ضد عامش را انجام ندهد بلکه ضد خاصش را هم انجام ندهد علی رأی. بعد میفرماید و تنقیح هذه المسأله موکول الی علم اصول الفقه فلیطلب من هناک، از اونجا باید این مطلب را دنبال کنیم. خب این در باب عنوان ضرالبیع. اما در پایان این آیه است که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دارن توضیح میدهند که چطور نماز جمعه سعادت شما را و خیر دنیا و آخرت شما را در حقیقت تعمیم میکند. این ان کنتم تعلمون، یعنی شما چی رو اگر بدانید متوجه میشوید که صلات جمعه برای شما خیر رو به همراه دارد. ای ما امرتم بهی من حضور الجمعه و استماع الذکر و اداء الفریضه و ترک البی انفع لکم عاقبتا ان کنتم عالمین به منافع الامور و مزارها. اگر شما آگاه به منافع امور و مزار امور باشید، این برای شما کاملا روشن خواهد شد که اون چه که به شما امر شده، از اینکه در نماز جمعه شرکت بکنید و ذکر الله را استماع کنید و فریضه جمعه رو انجام بدهید و بیع رو ترک بکنید، این برای شما انفع است و خیر و سعادت رو به همراه دارد. انفع لکم عاقبتن این کنتم عالمین به منافع الامور و مزارها و مصالح انفسکم و ارواحکم و مفاسدها. مزار شما و مصالح شما را در اینجا اگر عالم باشید میفهمید و مصالح جانتون و ارواحتون و مفاسدش را مییابید. هم عالمین به منافع امور و مزارش میشوید که این به حیث دنیایی برمیگردد، و هم به مصالح انفس و ارواح و اینها میشود و مصالح و مفاسد دانسته میشود، این هم به حیثیت های نفسانی و روحانی انسان. و فیه دلیل على ان ملاک الامر فی العبادات على العلم الصحیح و نیات الخالصه. این یک بهره خیلی زیبایی مرحوم صدر متعلهین دارن میبرن و استفاده میکنن که این ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی شما اگر بدانید که چه خیری و چه سعادتی برای شما در این دستورات الهی رقم خورده، قطعا به دنبالش خواهید رفت. این میفرمایند که نشان آن است که در حقیقت این عبادات، دستورات الهی، اوامر و زواجر، همه اینها بر اساس معرفت و علم پایه‌ریزی شده است. و فیه دلیل علی ان ملاک الامر فی العبادات و حتی ملاک النهی فی الزواجر علی العلم الصحیح و النیات الخالصه. و قیل معناه اعلم ذلک، فرمایند که در حقیقت به این صورت که این خبری است که بدایی انشاء وضع شده است. ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون، این قالبش قالب خبری است، ولی جناب جبائی میخواد بفرماید که این خبری است که بدایی انشاء شده است، بیان شده است. فرمود اعلم ذلک، قیل معناه اعلم ذلک را بدانید که این برای شما خیر است، یعنی نماز جمعه برای شما دارای منافع و مصالح فراوان است. و فی هذه الآیه دلالت علی وجوب الجمعه یک و علی تحریم جمیع التصرفات عند سماع اذان الجمعه دو. یه برداشتی بعضیا دارن که نه تنها و ضر البیع، بلکه هر نوع تصرفی که ولو انسان بخواد غذا بخوره، بخواد مثلا مهمانی بره و امثال ذلک، که در حقیقت موجب از دست دادن موقعیت صلات جمعه هست، طبعا اینها هم میشه حرام. و فی هذه الآیه دلالتون علی وجوب الجمعه و تحریم جمیع التصرفات عند سماع اذان الجمعه. ول اگر بی رو گفتن، ول بی او انما خص به نهی عنه، چرا؟ چون لکون البی اعم التصرفات فی اسباب المعایش. در حقیقت این بی که گفتن و ذر البی، نه یعنی فقط تنها بی رو رها بکنید، بلکه جمیع تصرفاتی که موجب فوت صلات جمعه از شما می شود، اون رو رها کنید که حرام خواهد شد. این رو بعضی ها اینطور استفاده کردن. و فعل کشاف، در تفسیر کشاف جناب زمخشری این گونه آورده است که لعن یوم الجمعه یومون که یهبط الناس من قراهم و بوادیهم، مردم از عرض کنم که مناطق دور دستشون و قرا و قصبات و بیابونها میان و ینسبون الی مصر و خودشون رو به شهر میرسونن، من کل اوبن، از هر بابی و از هر دری خودشون رو به شهر میرسونن. و روز جمعه چنین روزی است، و روز جمعه لان الیوم الجمعه وقت لسقوطهم و اجتماعهم و اختصاص الاسواق بهم از انتفخ النهار و تعالی الی الزها و دنا وقت الزهیره. اصلا روز جمعه برای همین منظور است که اجتماعاتشون رو ترک کنند، رفت آمدها رو، معاشرتها را، همه فعالیت هایی که در حقیقت باعث می شود که مانع و منافات با صلات جمعه داشته باشد همه رو ترک می کنند، همه از بیابانها قرا و قصبات دور دست می آیند تا موقع وقتی اذان ظهر شد که وقت زهیره هست طبعا به نماز بیستند و تا الزها و دنا وقت زهیره و حینه ازن تهر تجاره و اتکاسر البی و شرا. بله، تا قبل از این موقع میشه خرید و فروش کرد و به بازار رفت و تجارت کرد، اما وقتی دنا وقت زهیره باید رها بشود. و یه سخن دیگه ای هم در این رابطه هست که باد رو تجارت الاخره، یعنی وقتی گفته می شود زر البی، به خرید و فروش رو رها بکنید، یعنی مبادرت بکنید به تجارت آخرت. و باد رو تجارت الاخره و ترکو تجارت الدنیا و اسعو الی ذکر الله الذی که لا شیء انفع من ذکر الله و اربه و نافع تر و سودمندتر از ذکر الله وجود ندارد. و ذر البیعی که الذی نفعه یسیر و ربحه مقارب، یک ربح بعید داریم که برای ابد ماست و اون نماز جمعه است، یک ربح مقارب و نزدیک داریم که این برای عاجل ما، عاجل ماست نه عاجل و ابد ما. و مما يدل على تحریم شواغل دنیا عن حضور الجمعه عند الندا، از آنچه که دلالت میکنند برای اینکه شغلهای دنیایی حرام هست و اون شغلهایی که در حقیقت مانع از حضور جمعه میشود عند الندا و اذان، این است که ان الله سماه خیرا، این رو خدای عالم خیر معرفی کرده، همون ذالکم خیر لکم، این جریان برای شما خیر خواهد بود. و ترک الخیر الکثیره من العالم به لعجل نفع الحقیر و انکان الحقیر عاجلا والکثیر عاجلا حرام عقلا. و وقتی خدای عالم فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم، تا این خیر کثیر است، این رو خدای عالم خیر معرفی کرده و سعادت معرفی کرده، اگر کسی این خیر کثیری که برای عاجل است به خاطر خیر حقیری که برای عاجل و دنیا هست رها بکند، این خسران مبین خواهد بود. و طبعا این کارش رو هم حرام معرفی میکنند. و ترک الخیر الکثیر من العالم به لعجل نفع الحقیر و ان کان الحقیر عاجلا والکثیر عاجلا حرام عقلا. بنابراین فیکون حراما شرعا کما هو عند اصحابنا القائلین بالتحسین و التقبیح العقلیه، اونهایی که قائل به حسن و قبح عقلی هستن این رو هم عقلا هم حرام می شمارن. نه تنها حرمت شرعی دارد به جهت اینکه فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این سخن خداست، حکم تحسن و قبح عقلی هم اقتضا میکند که اینجور کارها را در حقیقت که بخواهد منافات با نماز جمعه داشته باشد قبیح بدانند. تفریعون، این هم یک بخش پایانی است که حیثیت های فقهی رو دارن بیان میکنن. و فی هذه الآیه دلالت علی امور، که چند امر رو دارن ذکر میکنن. الاول ان الخطاب للاحرار، اولا این نماز جمعه مال افراد آزاد است ولی بندگان متوجه این خطاب نیستن و بر اونها نماز جمعه واجب نیست. ان الخطاب للاحرار لان العبید لا یملک البیع، او اصلا قدرت خرید و فروش ندارد تا نهی یا امر ضر البیع شاملش بشود، چون او العبد و ما فی یده لمولاه در حقیقت قدرت خرید و فروش ندارد. این یک مطلب. مطلب دوم است که اختصاص الجمعه به مکان معین و لذالک اوجب السعی الیه، لذا فرمودن که وزکو فس او الى ذکر الله، که در حقیقت این نشان از این است که یک مکان مشخصی برای این هستش. این امر دوم. امر سوم اختصاص و وجوب الجمعه علی من یقدر علی الحرکه و السعی، اونهایی که توان حرکت و سعی دارن جمعه بر اونها واجب هستش. طبعا فخرج من المکلفین اصحاب الاعذار، اونایی که مکلف هستن ولی معذور هستن در حقیقت اینها بر اونها خطاب متوجه نیست. عذر چیه؟ من السفر و المرض و العمى و العرج، یا او ان یکون امرأتن، یا خانمی باشه که وضعش مناسب برای سفر برای رسیدن نباشه در ذکر الله، او شیخن یه پیر مردی باشه، من مالا حراک به، که حرکتی و انتظاری از اون نیست که مثلا بخواد انجام بده، او عبدن او یکونو علا رأس اکثر من فرسخن، یا اینکه اصلا به لحاظ منطقه در دور دست است که اکثر از دو فرسخ هست من الجامعه به مسجد جامعه به مسجد در حقیقت نخواهد رسید، این هم معذور است. و عند حضور حاضر شروط یک و نفی الاعذار دو، لا یجب الا عند حضور السلطان العادل او من نسبه للصلات. بله، یکی از مسائل مورد اختلاف هم هست ولیکن عمده و مشهور بین فقها این امر هست که وجوبش زمان حضور سلطان عادل هست، امام معصوم هستش، وگرنه وجوب نخواهد داشت. یا من کسی که نسبه سلطان عادل و امام معصوم برای صلات و برای نماز جمعه او رو نصب کرده باشد. خب اما تعداد چند نفر هست؟ این رو در حقیقت اقوال متعددی است که ذکر میکنن. بل عددو یتکاملو عند اکثر فقها اهل البیت علیهم السلام به خمستن، گفتن اگر 5 نفر در نماز جمعه حاضر بشوند دیگه میشه نماز جمعه خونده بشود. لصحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمودن یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانوا 5 فما زاد، اگر از 5 به بالا باشه نماز جمعه اقامه خواهد شد. اما و ان کانوا افراد اقل من 5، کمتر از 5 نفر باشن، فلا جمعه لهم. و غیر ذلک من روایت، که غیر از روایت منصور ابن حازم اینه. و قیل به 7، که اگر به 7 نفر رسید نماز جمعه واجب است. لما رواه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، که امام باقر علیه السلام فرمودن که یجب الجمعه على 7 نفر من المسلمین، اما ولا یجب على اقل منهم، اگر کمتر از او باشه نخواهد شد، یعنی جمعه برقرار نخواهد شد. خب اینا کیا هستن؟ 1 الامام و قاضی، 2 و المدعی حقا، 3 و الذی علیه الحق، 4 و شاهدان، 6 بل الذي يضرب الحدود هفت بين يد الامام، يضرب الحدود بين يد الامام هفت نفر. این هفت نفر رو بعضا شمردن که اگر اینها حاضر بشوند نماز جمعه برقرار خواهد شد. و عند ابی حنیفه و سوری عدد به ثلاث نفر، اگر سه نفر باشن غیر از امام که با امام چهار نفر میشن نماز جمعه اقامه خواهد شد. و عند الشافعی ینعقدو به اربعین رجلن احرارن بالغین مقیمین، چهل نفر که بالغ باشن و مقیم باشن اگر حضور پیدا کردن نماز جمعه اقامه خواهد شد. و عند ابو یوسف ینعقدو به اثنین سبل امام، ایشون معتقد است که ابو یوسف معتقد است که دو نفر غیر از امام که مجموعاً سه نفر خواهد شد. و عند الحسن و داوود ینعقدو به واحد غیر الامام که سایر الجماعات، نماز جماعت این است که امام باشه و ولو یک مأموم، نماز جمعه هم مثل سایر جماعات خواهد بود. و قال صاحب الکشاف جناب زمخشری فرمودند که عند ابی حنیفه لا ینعقد الجمعه الا فی مصر جامع، در شهری باشه که جمعیتی داشته باشه، مردمی بیان و برن و در جامع شهر باشه و شهر پر رفت آمدی باشه. لما روی منه صلی الله علیه و آله، اون چی که بر اساس اون چی که از پیامبر صلوات الله و سلام علیه روایت شده که لا جمعه یعنی نماز جمعه و لا تشریق عید قربان و لا فطر و لا ازها الا فی مصر جامع، این حدیث رو از پیامبر نقل کردن و بر اساس این جناب ابی حنیفه اینطور نظر داده است. و مصر الجامع چیه؟ ما اقیمت فیه الحدود و نفذت فیه الاحکام، اونی که در حقیقت در اونجا قاضی عادلی نشسته و حکم میکنه و حکم او نافذ است و حدود در اون مصر جامع اقامه میشود. و من شروطها الامام او من یقوم مقامه، از شروط صلات جمعه و اقامه صلات جمعه این استش که امام معصوم باشد یا کسی که قائم مقام او باشد و او رو معرفی کرده باشد. لقوله صلی الله علیه و آله فمن ترکها، کسی که نماز جمعه را ترک بکند و له امام عادل، این امام عادل رو همون امام معصوم یا تفسیر فرمودند که این حدیث اینجوری است. و قوله صلی الله علیه و آله اربعون الالولات، چهار امر اصلی بر ولات و حاکمان اسلامی در حقیقت واجب است: الفی و صدقات و الحدودات و الجماعات. الفی که ظاهرن به همون مسائل خمس و انفال و اونچه که به برگشتش به حکومت اسلامی هست، منافعی که در جهت حکومت اسلامی است از او به فی یاد می شود. صدقات که همون زکوات است و اینها اون کسی که مأمور فی است، یک مأمور زکات است، دو مأمور به اجرای حدود هست، سه و مأمور است به جماعات، به اون میگن والی اسلامی. اربعون الالولاد، چهار امر به عهده ولاد هست: الفیع و الصدقات و الحدود و الجماعات. فان اما رجل به غیر اذن الامام، اگر کسی بدون اذن امام معصوم علیه السلام بخواد امامت جمعه رو انجام بده، او من والله، یا کسی که در حقیقت امام او رو منصوب کرده است، یک کسی بیاد نماز جمعه بخونه بدون اذن امام یا بدون کسی که امام او رو منصوب کرده، او من والله، حالا هر کی باشه، من غازن او صاحب شرطتن، پلیسی باشه و قاضی باشه، اینها لم یجوز. فإن لم يمكن الاستیزان فاجتمعوا على واحد فصلى بهم جازه. اگر استیزان از امام علیه السلام او من بالله حاصل نشود و ممکن نشود، اگر مردم روی یک نفر اجتماع بکنند و او هم با اونها نماز بخوند، این جائز است و هیین عقدو به ثلاثه سوال امام، و این منعقد می شود اقامه نماز جمعه به 3 نفر و با بدون با امام میشه 4 نفر. انتها. و الاختلاف بین الفقها فی المسائل الجمعه کثیر و موضع و بیانهی کتب الفقه. در این رابطه می فرمایند که کتب فقهی عهده‌دار بیان این مسائل شرعی هستند و طبعا هم نظرات فقها در این باب کثیر و مختلف است. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.